شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد ارتباط خودم با همسرم میخواستم صحبت کنم. ما حدود 5 سال ازدواج کردیم و من 31 سال، من همسرم 33 سال. از خصوصیت خودم اینه که من یه شخصیت مهربانم با توجه به اطلاعات شما گرفتم و اینکه توی مثلث زحمتم قرار دارم، یعنی اینکه بیشتر اضطراب دارم، اضطراب عمومی و یه چیزایی تو زمینه اضطراب. و اختلافی که با همسرم دارم اینه که به طور کلی که بخوام بگم، اختلافات ما نهایتش به اینجا میرسه که همسرم چیزایی که میگه اینه که میگه تو منو نمیفهمی، تو توی زندگی راه خودتو میری، تو یه آدم سفت و محکمی که و مقاومت داری و انتقاد پذیر نیستی، از خودت دفاع میکنی، هم چیزایی تو این زمینه که من تا حدودی فکر میکنم هستم اینجوری. و ولی تا حالا نفهمیدم که چجوری بهترش کنم.
آخه من یکم با اون حرفایی که شما راجب خودتون زدید تو صحبتهای همسرتون که با هم نمیخونه. مثلا مادام مهطلب که از خودش دفاع نمیکنه، جواب نمیده مگر با کسی که فکر کنه یکی شده.
از خودت دفاع نمیکنی که من وقتی که از تو انتقاد میکنم فکر میکنی که بدی، میخوای ثابت کنی که نه، من این اشتباه نکردم.
ناخذید. اگر شما اشتباه کردید که هر کسی باید اشتباه رو بپذیره. اگر عقیده متفاوتی دارید، خب سر عقیدتون مادام که فکر کنید درسته باید بیستید. نه بذارید سر مسئله اول. برای من جالبه، منو نمیفهمی یعنی چی؟
میگه که تو اصلا منو نمیفهمی و درک نمیکنی. من احساس میکنم که فهمیده نمیشم.
نه سب کنید. آخه اصلا
نه من
میتونیم یه مشکل ما سر تلفن شما داریم، چون اکو میکنه، یه گرفتاری است. حالا از خودشون ای هست میتونم بپرسم، ولی من نمیدونم ایشون نمیفهمم یعنی چی. من نمیفهمم یعنی چی. مگر ایشون یا دو تا چیزه، یا ایشون یه چیز عجیب و غریبی که هیچ کس نمیفهمه، یا شما عقل و آگاهی لازم رو برای شناخت ندارید. ببخشید چون با تلفنتون کاری بکنید، چون این تلفنتون مسئله ماست.
آها، من چون که از جیمیل زنگ زنم شاید بخیر.
نه، این با این سیستم با تلفن‌های ما کار نمی‌کنه عزیز. یه مقداری ما مشکل داریم. یعنی این تمنا رو از بقیه می‌کنم که دیگه اینجا از جیمیل و اینا تلفن نکنید، چون اون مشکل ما رو برای پخشش به وجود میاره. حالا این که چی کار باید کنم اصلا نمی‌دونم موضوع چیه. می‌خواد اول بذارید ایشونی که از شما شکایت داره ببینم چی میگه.
باشه، بله، ایشون الان
هست. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. شما شکایتتون از همسرتون چیه؟
بله، من نمیدونم، این که میگین که شاید هم عجیب غریبم نمیدونم، ولی فکر میکنم که یکمی تو مسائلی که جنبه های منفی، یعنی اشکالاتی که من دارم، یا مثلا جنبه های احساسیاتی که ممکنه اشکالات منم باشه، من فکر میکنم که خانمم اونا رو نمیپذیره، یعنی یا دقتی نداره که چیان. من نمیدونم حرفم.
نه ببینید عزیز، نه من حرفی دارم، اینکه منو شما نفهمیدی مسئله است. اینکه شما بعد از اینکه منو فهمیدید منو نپذیرید قصه دیگری است. شما فکر کنید همسرتون شما رو نمیفهمه، یا آنچه که شما هستید یا میگید رو نمیپذیره.
ببینید، من هوش خیلی خوبه، جنبه های منطقی ما مشکلی با هم نداریم، میتونیم مثلا حق زنیم مسائلمون رو حل کنیم، یا اینکه به توافق نظر برسیم. ولی وقتی جنبه های احساسی عاطفی پیش میاد ما مشکل پیدا میکنیم. یعنی یه کمی نمیدونم
یه مثال برای من بزنید، ولی مثل یه چیزی رو بگید، یه مورد شعری من بگید چی هست. من اصلا هنوز نمیدونم واقعا شما پیامتون به من چیه.
من اگر که یادم بیفته میشه اگر که
آقای دکتر مثلا اختلافات خیلی بوده ظاهر ساده یه داریم، مثلا این که ما با هم میتونیم بشینیم مثلا یه فیلم ببینیم، وقتی که مثلا داره یه فیلم میبینه منم دوست دارم که برم با هم تماشا کنیم، سر چیزی که من متوجه نمیشم ناراحت میشه، یا حتی دیشب مثلا داشتیم با هم غذا میخوردیم یه دفعه سر غذا خورم اما تو شدم که ناراحت شده و ازش پرسیدم که ناراحت شدی، گفت آره، ولی من نمیتونم چی رو کنترل کنم که ناراحت نشه، یا اصلا متوجه نمیشم که چرا ناراحت میشه.
آخه من اولی هم هر دوتا مثال کنم، باز هنوز شما یه فیلمی رو نمیفهمید یعنی چی؟ این زبان شما
فیلم با هم مثلا وقتی که با هم نمیدونم میریم بیرون یا با هم میشینیم فیلم
نه نه جا به جا نشید، سر فیلم ببونید، یه فیلم دارید میبینید، داستان چیه، مشکلتون چیه با هم؟
فیلم میبینیم یه جایی هست اصلا ناراحت میشه، من به نظر خودم کار خاصی نمی کنم، نمی دونم میشه که ناراحت میشه.
خب این چه ارتباطی داره به این که فیلمو نمی فهمیم؟ برای من ممکنه یه فیلمی ببینم، یه آدم مسنی یا یه آدم جوونی یا یه بچه اذیت میشه، من به دلیل ویژگی روانیم با یکیش ناراحت بشم، دومی نشم، شما در مورد
بعد رفتی به موضوع فیلم نداره، رفتی به خودمون داره.
نه آخه پس فیلم بس، پس این نداره، پس چرا موضوع فیلم رو مطرح؟
منظورم اینه که یه فعالیت مشترک که قاعدتا خوشحالی آوره.
آخه ازم شما دوتا نشستید فیلم رو میبینید، چرا باید یکی ناراحت بشه بعد از تموم شدن فیلم از دست دیگری؟
نه من از دست تو ناراحت نه.
آره دکتر اینم شاید کمک کنه که همسر من یه آدم برتری طلبه و من گاهی فکر کنم که انتظارات برتری طلبانه از من داره، یا اینکه زندگیمون
نه من حرفی ندارم اینجوری که حرف میزنید، ولی شما اولا یا یه نسبتی به خودتون هم دیگه میدید، من محترم و برتر بسیار خوب، بعدم یک کمی مشخصات اون رو شاید اینجا اونجا میگید بسیار خوب، من میگم مورد خودتون رو به من بگید، هی نرید این برتری طلب من مهر طلبم به من، هنوز شما یه مورد اختلافی که من متوجه بشم و نفهمیدم، شما ظرف یک هفته گذشته سر چه چیز با هم اختلاف پیدا کردید، ناراحت شدید، اذیت شدید، چه موضوعی بود؟ نسبتاً از اونجایی که لازمه خلاصه از اول تا آخرش هر کنتون دل بخواد برای من بگید، من هنوز نمیفهمستم مشکل شما چیه.
مثلا یه مورد اینه که همسر من الان ما 10 ماه اومدیم، همسر من گواهینامه نداره، من زودتر گواهینامه رو گرفتم، قرار شد که چون الان میتونه پشت فرم بشینه ولی من گواهینامه دارم باید کنارش باشم، چند وقت قرار بود که با هم بریم آموزش من بهش بدم، بعد به من گفتش که تو مثل یه معلم بشی که برای من همه چیزی به من بگو که این کم کم برای من عادت بشه. بعد ما یه بار هفته پیش رفتیم با هم این کار انجام بدیم و من همه چیز رو گفتم، برو چپ راه نمو بزن این کار رو کن، بعد از یه جوری یه دفعه خیلی ناراحت شد و گفتش که من الان دیگه نمیتونم رانندگی کنم، خیلی عصبانیم و من 10 سال اونجا رانندگی کردم، حالا که من نمیام با کسی تصادف کنم. این موضوع حالا مثلا یک روز طول کشید ناراحتی و دوباره پیروز قرار شد که با هم بریم رانندگی. من خب اشتباهاتی که میدیدم اما این دفعه نگفتم و گفتم خب راست میگه، تصادف که قرار نیست، در اون حدی که لازم ولده. و آخرین دقایق یه جایی که به نظر حالا اون لحظه یکم مهم اومد گفتم که حالا برو سمت چپ، بعد دوباره این ناراحتی خیلی شدید بود که من آزاد نمیذاری، تو من کنترل میکنی و این چیزی که اینقدر برای من مهمه و اینقدر برای تو توضیح دادم و دوباره به تو مهم نیست و به این صورت. مثلا این یه اختلافی بوده که چندین بار ما سرش
باشه. خب من دیدم بخواد همسرتون دقیقا بگن ایشون برای چی ناراحت شدن، به از این طرف به شما میگم کنار من بشین که به من بگو کجا اشکال دارم با توجه به قواعد و قوانین اینجا، برای که تو گواهینام داری کنار من باشی. از جانب دیگه بعدم میگن تو چرا من گفتی کجا اشکال و اشتباه داری، اگر من درخواست میکنم که منو تصحیحم کنی که بعدا در مورد نظر اون آدم نمیتونم اعتراض داشته باشم، تو چرا من تصحیح میکنی؟ هر دو راجبش فکر کنیم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم صحبت.
بله
خواهش کنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشی.
های کسی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اسلیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشا و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جونی درم، ویویس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolaysclinic.com دیدن فرمایید.
When you are seriously injured in an accident, you need a law firm with top-notch credentials, experienced trial lawyers, and the financial capability to fight your case to a successful conclusion. Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg & Brock. For over 38 years, as a Navy-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12, I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle, slip and fall, and dog bite accidents against large insurance companies. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office 24/7 at 1-800-TACIDOFF or 818-999-9999 or go to TACIDOFF.com.
شورت سیل. رسول نصیری ریالتر که تجربه کافی در مسائل مالیاتی و قانونی شورت سیل و توانایی مذاکره با بانک ها را دارد، نامی خوشنام و معتبر است که با دسترسی به لندرهای متعدد از ورود منزل شما به مرحله فورکلوزر جلوگیری می کند.
سایه هستم. فکر نمی کردم کار پیچیده شورت سیل رو به این سرعت و راحتی بشه انجام داد. رسول نصیری از اول تا آخر کارام انجام داد و قدم به قدم منو تو جریان کارام گذاشت. برای کار شورت سیل من فقط رسول نصیری رو پیشنهاد میکنم.
رسول نصیری متخصص شورت سیل 818-458-2059 458-2059.
رسول نصیری دستش در نکنه، من از کلی نگرانی استراب نجات داد. تجربهش تو شورت سیل آرامش رو به زندگی من و خانوادم برگردند. ازش متشکرم.
انجام امور شورت سیل برای رسول نصیری یک کار تخصصی است. 818-458-2059 458-2059. DRA license number 012-75844.
توجه، گلاتنار که به مناسبت 7 سالگرد تأسیس قیمت‌های استثنایی خود را به مدت یک ماه دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته به اطلاع مشتریان عزیز می‌رساند. پای مبل هر پوند 1.99، گوشت ماهیچه هر پوند 3.99، گوشت سرشان هر پوند 4.99، ماهی سفید آزاد هر پوند 2.99، ماهی سمن 6 پوندی هر پوند 3.99، قلمون تازه این پای هر پوند 2.99، قند الوان هر بسته 1.49، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 6.59. گلات مارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل وارد می نماید. گلات مارت با افتتاح پارکینگ جدید با گنجایش 60 اتومبیل راحتی مشتریان عزیز را فراهم نموده است. آدرس 8708 پیکول لاک، تلفن 310-289-68-88.
So you cut so many diamonds.
سلام، با
بابک مصوری هستم، برنامه دارم در رادیو ایوان الی The Modern Prophecy Show که درباره فشن، میوزیک، فیلم، سپورت و انترویو با چهرهای جالب ایرانی آمریکایی است. The Modern Prophecy Show coming soon. رادیو ایوان الی. Watch our video.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من اول میخواستم از برنامهاتون تشکر بکنم و یکی دیگه این که شما اومده بودین لندن، به ما قول داده بودین که دوباره تشریف میارین ولی خب نیومدین.
خب من قول داده بودم ولی نگفته بودم که هنوز خیلی وقت هست. بفرمایید.
با ایشالله. واقعیتش مشکلی که من دارم عدم تمرکزم، من اضطراب خیلی شدیدی دارم و حالا نمیدونم این اضطراب من باعث شده که من اصلا نتونم تمرکز بکنم. واقعیتش چیزی که هستش، من خیلی دوست دارم درس بخونم، خیلی علاقه دارم به درس خوندن، ولی متاسفانه تا کتاب و اینا رو ببینم حالم بد میشه. بعد اصلا نمیتونم کتاب رو، یعنی حتی برای 5 دقیقه یا 10 دقیقه نگه دارم.
نه چجوری حالتون بد میشه؟
یعنی اینکه کلافه میشم، دلم میخواد بذارمش کنار، پاشم کارهای دیگر انجام بدم، یه جورایی از زیرش در برم. ولی باز دوباره یعنی ترای کردم که باز اون کتاب رو آوردم گذاشتم جلوم، شروع کردم 5 دقیقه 10 دقیقه به خودم گفتم نه تو میتونی تو میتونی، تونستم. ولی خب بعد از نیم ساعت دوباره خسته شدم، دوباره ول کردم. 2-3 روز خوبه این کار انجام میدم، بعدش که روز مثلا 4 یا 5 دیگه مثلا میذارمش کنار.
نه آخه بنید عزیز، 2-3 مسئله با هم مخلوط شد، بذارید دونه دونه بریم. من نمیدونم استرابی که دارید یا ندارید از کجاست، مشکل توجه و تمرکز دارید یا نه، اونو نمیدونم.
اونو من هنوز نمیدونم، بخاطر اینکه من دکتر روانشناس رفتم، به من گفتش که تو استراب خیلی زیادی داری و باید قرص مصرف بکنی، که حالا قراره که از هفته دیگه شروع بکنم به قرص مصرف کردن که ببینم که چه جوری هستش. که به من دکتر گفتش که تو دیسلکسیک هم داری که این باعث شده که تو نمیتونی خوب مثلا تمرکز بکنی و از این جور چیزا.
ببینید عزیز، این موضوع ها میتونن به هم مرتبط باشن. برخی از اوقات فرض کنید استراب علت کمبود توجه و تمرکز هست، ولی توصیف شما از خودتون اگر من اون رو جدی بگیرم 2 پیام رو من میده. یه پیام این هست که یه مقداری درباره این که چه حالی دارید، خودتون الان دچار مقدار استراب و استرسید و اون سبب میشه. دوم این که این نحوه تفکر شماست که وقتی آدم به دنیا اینجوری نگاه کنه احتمال استراب داره. بذارید برگردیم سراغ حرفایی که زدید، چون میخوام بفهممتون، از اونجا شاید بیشتر بشه شما رو به یه تشخیصی نزدیک کرد. من دارم 5 دقیقه 15 دقیقه کتاب میخونم، چه دردی متوجه من میشه یا چه لذتی از دست من میره که من کتاب میبندم و پا میشم و میگم نمیتونم؟ چطور نمیتونید؟ مثل اینکه من به شما بگم کسی چشمشو باز کنه بگه نمیتونم، یا حرف نزن بگه نمیتونم. من میشه آدم اگه بخواد حرف نزنه نتونه. چی موضوع؟ یعنی چه چیزی؟ فرض کنید شما الان دارید کتاب میخونید، چه حالی در شما پیدا میشه که دیگه نمیخواید بخونید یا نمیتونید بخونید؟
واقعیتش خب میگم اولش خوبه، 5 دقیقه اول خوبه، ولی به 5 دقیقه یا 10 دقیقه دوم که میرسه فکرم میره خب یه جاهای دیگه.
خب فکرتون میره؟ نه این موضوع فرق میکنه
به این برام. بعد یه دفعه کتاب رو اصلا یادم میره، بعد دوباره به خودم میام میگم خب این کتاب جلوته، بشین بخونش. بعد دوباره کتاب رو میذارم جلوم، دوباره شروع میکنم 10 دقیقه یه رو خوبه، بعد دوباره باز خسته میشم، دوباره این سکتای
نه لغتهای اضافه به کار نبرید عزیز. خسته نه، اون توصیف درست نیست. نه ببینید، شما حالتون رو بگید بذارید. خسته آدم نمیشه در کتاب میخونه بعد از 5 دقیقه. موضوع این است که اگر فکرتون میره به جای دیگه یه مسئله است. اگر اون که میره تازه به جای دیگه در حال خودشو داره، ولی خستگی نره که آنگه آه من چون خسته شدم میخوام فکر کنم. شما اینجوری که نمیگید عزیز.
منظور من این نبوده، شما درست گفتین، همون خستگی نیستش، حواس پرت شده.
ببینید، پس حالا دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیل این است که شما مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید. حالا این به صورت یه مشکل مغزی است یا نتیجه اضطراب به شما یا چیز دیگه است رو نمیدونم. دو، احتمال داره شما دلیلی برای خوندن درس داشته باشید. شما تا حالا چند دفعه رفتید فوتبال امریکایی بازی کردید؟ خیلی خوب. چرا؟ برای که مسئله این است که شما بهش علاقه ای ندارید، دلیلی برش نمیبینید. پس برخی از اوقات آدمایی هستن که به دلیل ویژگی‌های روانی و به دلیل احساساتی که در خصوص مدرسه و معلم و کتاب دارن یا به خاطر نوع احتیاجاتی که دارن دلیلی برای خوندن درس ندارن. بنابراین درست بس شما که فوتبال امریکایی نرفتی، شما میتونید بعد از 5 دقیقه فکر کنید مسخره بازی که اسمش خوندن کتابه یعنی چی. همطور که اگه برید تو فوتبال امریکایی بخواید بازی کنید، بعد از یه مدت بگید من اینجا چی کار میکنم. پس بذارید یه ذره بیشتر بهش نگاه کنیم. به من بگید که موضوع استراب و نگرانی هایی که شما میگید دارم رو از کی داشتید؟
واقعیتش اینطوری که الان من خود رفتم پیش دکتر روانشناس باهاش صحبت کردم، من مثل این که از بچگی، از موقعی که به دنیا اومدم، من این مشکل رو داشتم. بعد خب طی این مراحل که خب بزرگ شدم و اینا، خب مشکلات خانوادگی باز بسیاری داشتم که اینا همه روش تاثیر گذاشت. بعد ما از کشور خارج شدیم، موف کردیم به یه جای دیگه. بعد توی سن 14-15 سال بودش که من یعنی موو انجام دادیم. ما بعدش یه الان حدود 2-3 ساله من دوباره خودم اومدم لندن. بعد یعنی چون من از اون کشور دوست نداشتم که بخوام بمونم و اینا.
شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم.
اون وقت از نظر درسی بالاخره مدرکی چیزی بعد از دبیرستان گرفتید یا نه؟
واقعیتش تا دبیرستان خیلی میگم دوست دارم بخونم، خیلی دوست دارم، ولی واقعا خیلی دارم عذاب میکشم.
این استرابی که شما دارید تو خانواده پدری و مادری هم هست؟
استراب واقعیتش فکر نمی کنم، ولی خب مامانم افسردگی داره و قرص مصرف کرده.
اخبار از غیر از مادر، خاله، دایی؟
واقعیتش هستش، حالا حتما هستش، چون که من از چیز خانواده مادری، خب الان همه اونا افسردن دیگه. خانواده پدری واقعیتش زیاد اطلاعی ندارم، ولی خب اونا هم باز مشکلات خودشونو دارن. من فکر کنم کل از نظر خانواده پدری مادری، من فکر کنم دوتا خانواده اضطراب و استرس و بعد افسردگی هم دارن. این به منم حتما وارد شده.
اون وقت به من بگید که شما احساس افسردگی هم میکنید یا غم و اندوه شدید؟
واقعیتش همش، یعنی تا میخوام حرف بزنم الان مثلا بغض کردم، الان احساس میکنم که یه چیزی، یعنی احساس الان خفگی دارم میکنم. بعدش اصلا نمیتونم حرف بزنم، یعنی در مورد اون چیزایی که برام خیلی سخته نمیتونم حرف بزنم.
نه متوجهم عزیز. ببین، من اول فکر کردم که شاید مسئله ADD باشه، ولی الان با توجه به حرفایی که میزنی گرفتاری از همون افسردگی و استراب و خشم، یعنی اون مثلث لعنتی است، افسردگی و استراب و خشم، درونش هم استرسه وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی، یعنی تو اونجا سخت گیر افتادی. و این به نظر میرسه که با توجه به خبری که از ناحیه خانواده پدر نداری و اطلاعاتی که درباره مادر بیان میکنی، یه مقدار زمینه ارثی داشته. بعدم شرایط و زندگی بدی داشتی، موضوع مهاجرت هم طوری که خودت گفتی به این اضافه کرده. بعدم تا اونجایی که تو رو به ترک خانواده بدون ضرورت واداشته، از نظر درسی هم فکر میکنی با وجودی که دوست داری و علاقه مندی با آنچه که میخواستی نرسیدی، همه اینا رو وقتی کنار هم میگذاری افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت و استرس جز بشه. حالا تو این زمینه میتونه موضوع مطلب دیگه هم باشه، ولی افسردگی و اضطراب بعد از خود اشکالی که در مورد کمبود توجه و تمرکز یا ADD هست، بزرگترین علت و عامل این کمبود توجه و تمرکزه. پس چیزی که باقی میمونه اینه که عزیز، تو باید مشکل افسردگی و اضطرابت رو به عنوان یک گرفتاری و خشم و استرس و به عنوان یک روش برخورد نادرست با موضوعها با یک کسی به صورت جدی کار کنی، و همونطور که کسی که پروش رفتی توصیه به تو کرده، احتمالاً برای مدت به گونه‌ای که تو میگی یک سالی اگر نه کمی بیشتر احتیاج به دارو درمانی هم داری که بتونن این سیستم رو آروم کنن، در اختیار بگیرن، خودت به تدریج کنترل خودت رو و اداره خودت رو داشته باشی، و الا این اوضاع با گذشت زمان عمیق‌تر و بدتر خواهد شد.
بله آقای دکتر، یعنی خشمی که من الان دارم خیلی وحشتناک، یعنی تمام مدت یا پنجه خوبم یا پنجه بدم، یعنی اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم، و سر این موضوع اصلا کنترلم دست خودم نیستش، خیلی با این کارام دارم خانوادم رو اذیت میکنم.
حالا مسئله خانواده تو اذیت میکنی موضوع نیست، موضوع این است که حال تو خوب بشه. روزی که حال من خوب شد، حال خانواده هم خوب میشه. بله، ما نمیتونیم به مسائل و درهای خودمون نگرانی ما یا احساس بدمون رو درباره اینکه خانواده اذیت میشن هم داشته باشیم. اونا متاسفانه اذیت شدن نمیشن. نمیخوام تقصیر رو متوجه اونا کنم، ولی اونا هم کار خودشون رو به درستی در مورد خودشون و زندگی زناشوییشون و خانواده رو و شماها انجام ندادن. به این دلیل حالا همه گیرید، هیچ کسی هم قصد و عمدی نداشته، ولی به اینجا رسیدید.
بله دقیقا، اتفاقا دکترم تو رفتم به هم گفتش که شما خانواده شما مثل یه دایره میمونه. خب من چون بچه اول هستم، بعد گفتش مثل این میمونه که تو الان وسط وایسادی، همه از خانواده دور تو هستن، تو همه رو میخوای کنترل بکنی، رو همه مثلا میخوای همه خوشحال باشن، همه خوب باشن، ولی خب خودت نمیدونی که اگر تو خوب باشی همه اونا خوبن. و واقعیتش پدر مادرم هم به هم گفتن اگر اینقدر برای تو درس خوندن اینقدر سخته، اصلا حالشو نداری، اصلا نمیخوای، قرار نیستش که همه درس خوانم، نخون اصلا هیچی نه. ولی من گیر دادم روی این مسئله، یعنی خیلی وحشتناک گیر دادم. استراب و استرسی که من الان سر این درس خوندنم دارم اصلا قابل گفتن نیست.
نه نه، ببین عزیز، حرفی که همه به تو زدن در این زمینه درسته. اولا این استراب و استرس تو در این موردی که برات مهمه تبدیل به وسواس و ابسشن هم شده. پس میخوام بدونی علت این همه علاقه تو برای خوندن، در حالی که حتی به صورت یه دانش آموز و دانشجوی عادی هم نمیتونی حرکت بکنی، نشون دهنده وسواسه. برای که مثل اینه که من صبح تو رو به فکر کنم چرا قدم یه فیت یا یه 5-10 سانتی متر بلندتر نیست. خب این اگه گیر افتادم با این فکر و به سراغ من حتی برای چند ثانیه بیشتر آمد، معلومه حالم بده عزیز. ببین، موضوع اضطراب و افسردگی تو به نظر میرسه با حالاتت حتمی است. نتیجه اون خشم و عصبانیت و استرس هم معمولا به دنبالش میاد. تو اون استدلال پدر و مادرت رو من باش خیلی راحت نیستم که بعضیا مثلا درس نمیخونن یا برای درس خوندن، همچی حرفی نیست. مشکل رو باید حل کرد. الان مسئله من اصلا درس خوندن تو نیست. یعنی تو اگر قرار بود من با تو کار بکنم و اگر قرار بود 100 تا تیکه کار بکنیم، حتی یک تیکه از اون 100 تا، یعنی 99 اون ور یکی از این ور، من سراغ درس نمیونم. بی خودی برای چی بازی در اون سر درس؟ چرا میخوای هر روز به خودت این پیامو بدی که تو بدی و هیچ کسی نیستی و هیچ کاری نمیتونی بکنی و به هیچ جایی نمیرسی و به درد نمیخوری؟
دقیقا همینطوری هستش. واقعیتش پیش دکترم که رفتم، دکتر گفتش که اصلا ما به درست کار نداریم، تو تلاشتو بکن، ولی اول مهمتر از همه اینا اینه که که اول این اضطراب تو، استرس تو، خشم تو ما بتونیم درمان بکنیم.
خب
بشه. بعدش اون موقع خیلی راحت‌تر و خیلی بهتر میتونی تصمیم بگیری. واقعیتش نمیدونم من الان تمام، یعنی از صبح که من بلند میشم تا شب که بخوام بخوابم، اگر 24 ساعت حالا از صبح تا شب ما بگیم، یعنی 23 ساعت تمام فکر من برای درسه. من باید اینو بخونم، من نمیدونم، فقط یک ساعتش اونم حالا اگه چی بشه من از این صبح بیام بیرون و خیلی عذاب دارم میکنم.
خب این بیماریه، هم این دیگه وارد وسواس جدی شو. یعنی چی عزیز؟ من تو زندگیم بدونم یه کاری رو نمیتونم بکنم بعد بشه اینجوری هی فکر بکنم و ناراحت بشم. خب یعنی چی؟ الان کاری که تو داری و چرا هنوز نخواستی بپذیری که تو نمیتونی با حالی که داری، تو پای شکسته ای داری، فوتبال نمیتونی بازی کنی، تموم شد. این که خیلی دوست دارم، آرزو دارم، مردم انتظار دارم، پدر مادرم میخوان، نمیخوام اونا رو ناراحت کنم، دلم میخواد باعث افتخار کشورم بشم. پس این بازی ها یعنی چی عزیز؟ خب از دیدی که من تو استدلال اولیه‌ام به تو گفتم نوعی که حرف میزنی سبب میشه آدم افسرده و مضطرب بشه، برای که واقع بینانه و مسئولانه نیست. نه واقع بینانه است نه مسئولانه است. واقعیت و مسئولیت تو زیر پا گذاشتی و دور خودت داری میچرخی. پیشنهادی که به تو دارم تا با حال هر حرفی راجع به روانشناس و روانپزشکت به من الان گفتی درست بوده، حرف اونا درسته، موضوع درس منتفی است. یک دونه کتاب من نمیخوام دور بر تو باشه، یک دونه. اصلا موضوع کتاب تا سال آینده، اونم اگر مدارس اونجا آگست و سپتامبر باز میشن، درست تا سال آینده موضوع منتفی منتفی است. نه کسی با کتاب کار داره، نه دست به کتاب بزن، نه نزدیک کتاب بشو، هیچ. موضوع کتاب منتفی است. تو قراره به سلامتی برسی، تو قرار نیست بری تو زمین فوتبال بازی کنی وقتی باد شکسته، تو میری دکتر بیمارستان پا تو درست میکنی، هر وقت اونو درست کردی فوتبال سر جاشه ای دلت خواست، ولی با پای شکسته فوتبالی ما نداریم عزیز. از این به بعد نه یه کتاب دست توه، نه یه کتاب تو خونه توه، نه دوربر توه، کتاب رو هم یه جای قایم میکنی، مثل اینکه خونه تو بی کتابه و لا کتابی به قول معروف. میری سراغ درست کردن خودت، هفت ماه دیگه به من زنگ میزنی، به من میگی حالت چطوره، اون وقت بعدن راجع به مدرسه و کتاب و درس و اینا با هم صحبت کنیم. اگر دست بزنی به کتاب، وای به حالت، کتاب بی کتاب، درس بی درس، مرمت زیاد. پدر مادرت هم گفتم بفرشون سراغ
خودت.
من شوخی میکنم، خودتو میگم، تو پدر مادر خودت ایتارم بزرگترین دشمن خودت، تو همه حرفایی که اونا بهت میتونستن بزنن صد برابر بدتر به خودت میزنی.
من پیغامستم ولی خب من الان دارم کالج میرم.
میخوای بری تعطیل میکنی میری خونه تعطیل؟ تو من میگم کجای کاری پویه در بنویس مریضی، سال دیگه تشریف میارید، همه منتظر تشریف فرمایی شما سال دیگه بشن. امسال موضوعش منتفی است، میخوای بازی کنی؟
افسردگی،
چه افسردگی و استراب، تو میری پلو دکترت اونو حل میکنی، من پیام رسیدم اون موضوع رو حل میکنی عزیز، ولی هیچ کاری به ماجرای کتاب نش باش. کتاب بی کتاب تموم شد رفت، مواظب خودت باش، مدرسه کتاب تموم شد دورش.
من میتونم صبر کنم به پیامو گوش با یه سوال دیگه من دارم.
روی خط باش شنگ رجمن با ما باش.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نان تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست و خیار و دونو برنج می‌باشد فقط 89.99 دلار و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت 99.99 دلار و شام کامل دو نفره 24.99 دلار ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بلوار در شهر بودنهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت اختراعات و حسانی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیلا، سنتری در پیکوجان مارکت و سنتری در تقاطع لاسنگا و سنتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
برنامه صبح روز تحتیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الان آقای دکتر ببخشید، من کار میکردم، من از 17 سالگی من کار کردم، بعد میخواستم ببینم که من الان، خب من به خاطر کالجم گفتم بذار کارو ول بکنم و فقط بذار مثلا درس بخونم و اینا. بعد الان من کار نمی کنم. به نظر شما که الان میگید لا کتاب، لا کارم بشه یا کار باشه؟
بعد ها کارو میکنی، زیادم کار میکنی، برای که بزرگتری مشکل تو بیکاریه. نه لاکت، لا کار و لا کتاب های باشی که این وقت برم لا مرد میشه، یعنی زندگی نخواهی داشت. نه دختر، نه، من در خصوص کارت حتما برو دنبال کار، هر کاری دوست داری بکن. ما مشکلمون سر مدرسه و کتاب توی که الان با این وضعی که داری به کتاب بذارش کنار، ولی یه کاری باشه که نسبتا باش راحت باشی بتونی انجامش بدی و به نامه ایام بگذره، ولی دکترت بیشتر میتونه کمکت کنه وقتی آشنایی داره. ولی من اصلا در باره کتاب، یعنی در باره کار اصلا بحث نرم، اصلا بدون کار که یادم این مثل تو از پا در میاد. بهترین کار این که مشغول باشی.
واقعیتش یه چیزی که هستش، من وقتی که کار میکنم احساس میکنم کار کردن خیلی باش راحتم، اصلا هیچ مشکل ندارم، چون از فکری برای درس خوندن و اینام اصلا نمیذاره بکنم، چون تمام انرژیمو برای کار میذارم.
بنابراین برو کارتو بکن، درستم سال بعد، بعد از اینکه حالت خوب شد برای موضوع بخورم.
یعنی آقای دکتر، یعنی من خوب میشم؟
حتما میشی عزیز، برای که اینا بیماری ها و گرفتاری هایی نیست که آدم مالی جنش.
بعد دیگه ای که هست، من بچه درس خونه میخوام ببینم اصلا هستم یا نیستم.
من چه میدونم، ما الان من ممکنه هر وقت بزرگ شدی بشه راجبش حرف زد، ولی فعلا که بچه ای نه. حالا تا سال دیگه راجبش حرف زد. قرار شد ببین عزیز، وقتی که لا کتاب و بی کتابی یعنی راجبش هم حرف نمیزنی.
خیلی سخته، ولی چشم. حتما آقای دکتر، حالا اگر که وقت کردین میشه حالا یا توی تلویزیون یا الان در مورد بیماری های دو قطبی یه توضیح خیلی کوچیک، حالا یا تلویزیون یا رادیو،
هر وقت دوستان بیان میگن، یه درخواست یه دفعه دیگه خودت بیا بپرس.
خیلی خیلی ممنون،
خواهش میکنم، مرسی.
لندن هم حتما دوباره برنامه بریزیم که بیان.
حتما، مرسی عزیز، خواهش میکنم. خدافظ. رادیو ایران بفرمایین.
الو.
بله بفرمایین.
آیا تو؟
بله بفرمایین.
بس میخوام در مورد تغییر شغل میخواستم با توی مشورتی داشته باشم.
خواهش کنم. شما چند ساله کنه؟
من 55 سالمه. حدود بله حدود 18 ساله توی مؤسسه مالی مشغول کار هستم.
به عنوان چی؟
من به عنوان برانچ منیجر هستم.
اون وقت چه کار؟ بله. تخصص و تجربه، تخصص یا دانشگاهی؟
من خودم لیسانس اقتصاد هستم.
از ایران یا از اینجا؟
از ایران. بله.
شما الان از کجا تلفن میکنین؟
من از دبی.
چه مدتی است دبی تشریف داری؟
من حدودا 23-24 سال.
پس بنابراین اون مدتی که راجع به کارتون صحبت میکنین اونجا بودید تمام مدت؟
بله بله.
ازدواج کردید یا نه؟
بله ازدواج کردم، 3 تا فرزند بزرگ دارم، بین 22 تا 17 سال.
خب حالا موضوعش تغییر شغل چه هست؟
بله، برای چیزی که از شرط شغلی در اینجا اینجوریه که شما بازنشستگی ندارین، من بعد از 5 سال که 60 ساله شدم به صورت بازخرید میشم، و برای اونجا برای موندنم باید یه به قول ما تغییر شغل بدم به شغل جدید. پیشنهادی که به من شده یه مسئله کوچیک مالی که میخواد تازه تأسیس بشه به من پیشنهاد مدیریت داده که اصلا شرایطش خیلی خوبی داره و در واقع چیزی بوده 40% بهتر از نظر مالی بهتر پیشنهادش بهتره. ولی مشکلی که هست من در مورد ویژگی روانی خودم یادم بسیار محافظه کارم بعد اصلا ریسک پذیر نیستم و همیشه اینجوری بوده. اون شرایطی که برام شناخته شده است و توش راحتم با اینکه ممکنه کمی و کاستی هایی داشته باشه رو به شرایطی که ناشناخته است و به هر حال نمیدونم چجوریه ولی ممکنه خیلی بهتر از این باشه رو همیشه ترجیح دادم و همیشه مثلا فرض کنید تو این دوره اون پروموشن ها و ارتقای مقام هایی که داشتم واقعا همش به من داده شده. هیچ وقت خودم مبتکر نبودم. هیچ وقت به این شکل نبوده که من اقدام کنم.
حالا بذار من ازتون بر اساس نه اون ویژگی روانیتون الان موضوع من نیست. ای خواستم پرسم ببینید شما در وقتی که برسید به 50-60 سالگیتون شما رو بازخرید میکنن، مبلغ پولی که به شما بابت این بازخرید میدن معادل چند ماه حقوقی است که این مؤسسه تازه به شما پیشنهاد میکنن؟ چون اون موضوع منتفی میشه دیگه، شما اگر از اونجا بیاد بیرون دیگه ماجرای بازخرید منتفی است. ای شما رو درست فهمیدم یا سر جاش
نه شن. وقتی که من از اونجا بیام بیرون باز همون شرایطه، یعنی به ازای هر سال حقوق به ازای هر سال کار دو ماه حقوق به من میدن.
اوکی پس فقط پس ما 10 ماه رو از دست میدید. شما اگر بله. الان بیاد بیرون به جای اون 5 سالی که هنوز باید کار بکنید 5 تا 2 تا ماه 10 ماه رو حقوق از دست میدید، پس اونقدر چیزی از دست بله. نمیدید.
نه
دقیقا همینجوره. حالا این جایی که دارید میایید چقدر واقع بینانه میتونید به اینا و کار اینا مطمئن باشید که مدتی بعد اونجا رو تعطیل نمی کنن؟ سال بعدی هم دارم که حداقل الان روی کاغذ به نظر میرسه که کاری که اونا میخوان بکنن و شما رو براش میخوان هم از اوتش برمیاد هم چقدر اونا میتونن تو کارشون موفق باشن که شما هم بتونید بمونید.
والا این رو برحال با برآوردن افراد رو برای من خودشون من مشتری بانک ما هستن و من همیشه با اینا در ارتباط هستم و میبینم برای اینها هم سالها هم پای من اونجا بودن و کارشون رو انجام میدن و برای رشد کردن و در بسیار پروسه این رشدشون الان به جایی رسیدن که میخوان خودشون یه مؤسسه مالی بسیار اینو بسیار بنا کنن، خودشون به وجود بیارن. این که حالا چقدر هست واقعا من نمیتونم از الان یه چیزی گارانتی بدم.
نه گارانتی نه، درصدی بحث میکنیم، یه چیزی که 70-80 درصدی باشه. ما در دنیای نیستیم که برای هیچ کس تضمینی باشه، برای هیچی. خدا این همه پیغمبر فرستاده تضمین نتونست برای خودش درست کنه. من شما چی میگم عزیز؟ نه من اصلا به دنبال تضمین نیستم، ولی یه پروند یک پروژه یه برنامه الان فکر کنه 70%, 80%, 90% کار میکنه. خب این فرق میکنه با اینکه الان فکر کنه 20% کار میکنه یا هیچ اطلاعی نداشته باشه. و شما هم تازه تو کار مالی هستید. موضوعی هم که الان برای من مطرحه اینه که این از نظر مالی برنامه یا پروژه که اونا دارن به نظر شما با چه احتمالی ممکنه کار خودش رو بکنه؟ 80%, 90%؟
بله اینا به احتمال همون 70-80% اینا کار رو راه میندازن و در حال کار شروع میکنن.
متوجه هم. حالا سوال بعدی، فرض بفرمایید شما از اینجا هندان هستید، اومدید بیرون، رفتید سراغ این دوستان، فرض میکنیم که احتمالاً نخواهد شد، یک سال بعد با هم نتونستید کار بکنید، شما جای دیگه همچنان کار دارید، یه دفعه برای مدتی که بیکار و خارج از بازار نخواهید شد؟
دقیقاً
همینجوری خواهد. خب پس شما اصلا چه جایی؟ آخه عزیزم پس شما چه دلیلی داره که درباره تغییرتون تردید داشته باشید؟ شما یه جایی دارید کار میکنید، یه جایی بهتری به شما پیشنهاد ضرری به خاطر کار اول اونقدر نمیکنید، در دومی گفتید 40% هم پیشنهاد بیشتر به شما دارن پس بهتره. ضمناً اگر اینجا کارتون نگیره یا شما نتونید با اونا همکاری داشته باشید به هر حال بعد از مدت کوتاهی یه جای دیگه شغلی پیدا میکنید، حالا 10% یا 20% حتی کمتر از قبلی، چه رسه به اینکه 50% کمتر از چیزی که الان به شما پیشنهاد میکنن. مشکلی نخواهد بود. مثلا فکر میکنم ماجرای ریسک، یعنی یه شرایط نسبتا شفافی است که شما میتونید ببینید اینور فرض کنید یه غذای سون ولی غذای دیگه، یا این ولی قالی سون ولی قالی دیگه، و با آگاهی که شما دارید تفاوت اینا با هم نسبتاً چشمگیره. پس بنابراین من حالا که یه جابجایی به این سادگی دارم، خب میرم سراغش. ولی من فکر نمی کنم شما قرار همچنان بمانید، و یا اون مثال و مطلب درستی که در خصوص بیشتر آدم هاست که آدم شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میده رو در حقیقت بهش متوجه نباشید که اشتباه هست، پس با جا به جا بشید. من فکر کنم با اطلاعاتی که شما من دارید، من با ویژگی روانیتون کاری ندارم. تصمیم درست، انتخاب درست بر اساس اطلاعات شما بیرون اومدن از اونجا و رفتن اینجاست، تموش. برای که شما چیز چندانی اگر همه چیز خراب و بد بشه از دست نمیدید، ولی چیز بسیاری خیلی بیشتر از اون رو به دست میارید، و احتمال این مطلب تازه یا چیز تازه خیلی احتمالش هم بیشتر است تا وضعیتی که شما درش هستی. بنابراین به نظر من اصلا تردید نداره که شما باید بیاد بیرون.
نه
من اصلا اعتراض که شما میگید جان،
ولی ببینید آقای دکتر، چیزی که از به قول معروف من همیشه تو شرایط سخت به قول مرغ طوفان نیستم.
آخه طوفانی نشده دو... نه صبر کنید، به قول یکی از دوستان خوب عزیز، طوفان در فنجانه. آخه طوفانی نشده، کدوم طوفان؟ مرغ یه دفعه مرغ شدید بعدم تو طوفان. شما اولا طوفان رو من نشون بدید، بعد مرغ بودن خودتون نشون بدید، خب این به اون نمیخوره. کدوم طوفان عزیز؟ طوفان شما عبارت از این است که از اونجا میاد بیرون، فعلا یه آفری دارید، پیشنهادی دارید، بعد اگر نشود یه جای دیگه با 10% کم طوفان نیست، یه انگولک است یا یه مثلا تلنگره، خودتون میخوره. چرا بیخوری بزرگش میکنی؟ من ببینید دقیقاً مسئله اونجاست. روزی که شما با دیدید که شنونده عزیز قبلی هم مثلا همین بود، روزی که ما جهان رو یه جوری تغییر میدیم که دردی رو چند برابر یا چندین برابر میکنیم، یا احتمالی رو از 5% میبریم به 50%، یه چیز رو 5 برابر کردیم، احتمال 5 هم بریم 50، ما 50 برابرش کردیم. خب این به واقعیت نمیخونه. شما برید به دوستتون 1000 دینار بدید، فردا بدید بگه آقا 50,000 دینار منو بده، یه جور نگاهتون که شما دیوانه اید. 1000 دادی، 50,000 از کجاست؟ شما نمیتونید حوادث جهان رو یه دفعه چند برابر کنید، احتمالاتش رو هم وقتی منفیه چند برابر کنید یا احتمالات خوبش رو کم کنید، بعد بگید بشنید بگید. اصلا دیدید که من به هیچ وجه، شما طوفان وقتی است که خطر مرگ و نابودی وجود داره، طوفان وقتی است که شما در مقابل اون مسائل و مشکلات بسیار ضعیف و ناچیزید. من هیچ چیزی نمیدونم، شما از اینجا میبینید جای دیگه. برای شما این همه مدت کار کردید با اون شهر و کشور و اون وضعیت هم آشنا هستید، اونم توی کاری هستید که چیزی نیست که با گذشت زمان همینقدر که خودتون نظره با پیشرفت ها هماهنگ کنید عقب بیفتید و عقب بمانید. اصلا جایی برای تردید به نظر من نیست. این درست بس که به شما بگن که چلو برنج میخواید یا کباب هم توش بگذارید، تفاوتی نداره. فقط مسئله این است که از شما میخواییم که مثلا بگید میخوام، با گفتن اون شما همون برنجی رو که داشتید دارید به اضافه کبابی هم که بهتون دادن.
نه
احاد من فکر کنم مد جان،
نه. این نگرانی در واقع، این نگرانی که وجود داره اینی که ما اون واقعیت رو دقیقا بزرگ یا کوچیک
دقیقا بگید. ببینید اصلا موضوع استراب این است که من بیام یک درد جهان رو یا اگر در مقام مقایسه است لذت جهان رو 2 برابر 3 برابر یا 20% پایین و بالا برم. خب این کار نمیشه کرد دیگه، مثل مثالی که عرض کردم. این یک. دو، بیام احتمال حادثه بد رو بالا ببرم. من بارها شده احتمالات 1,000,000 رو دیدم دوستان یه جوری باش برخورد میکنم مثل که 50%. فرض کنید توی شهر 1,000,000 خانه‌ای دیشب مثلا فرض کنید 100 تا خانش رو دزد رفته، پس بنابراین احتمالی که اینجا وجود داره مثلا 10% یا 100%، 1% یا 10% یا 1%. بعد من یه تصوری داشته باشم که دیشب خونه همسایه رو دزد زده، امشب میام خونه ما، من یه دفعه این احتمال رو ببرم به 100%، یا فکر کنم بیا خونه اونوری بره یا خونه ما، پس 50%. خب اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز، اینا مال کار کودکانه است، اینا مال آدم بزرگسال نیست. شما که با عدد و رقم سر و کار داری، شما قراره درصدی با موضوع برخورد کنید. اندازه‌هاست که مهمه. گفتم اطلاعاتی که شما من میدید مثلا تعجب میکنم چرا شما اصلا براتون سوال مطرحه. بعدم نگرانید، خب باید بدونید که شما حتی برای موضوعی ساده عادی بی بسا برای انتخاب عادی هم خودتون رو توی وضعیتی میبرید که یا از اشتباهتون میترسید یا از پشیمونی بعدیتون. به شما میگن بستنی میخورید یا پالوده، شما دودل میشید که بگم این خب اشتباه باشه یا بعد وقتی میخورم ببینم خبری نبود پشیمون بشم. خب بشید، یعنی اونو یه ذره بپذیریدش. من به پیام‌ها رسیدم، شغلتون رو عوض کنید. امیدوارم که موفق باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. سلام.
قربون
شما. خدا. شنگ رجمن با ما باشید.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
در دنیای پیچیده قانون شما به وکیلی نیاز دارید که به غیر از تجربه، دلسوزی و آگاهی یک خصوصیت منحصر به فرد دیگر داشته باشد: ابتکار. موفقیت دکتر دیوید یدیدی به این دلیل است که با ابتکار به موقع راه برنده شدن پرونده شما را هموار می کند. خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل یا موتورسیکلت شما وارد می شود و یا گرفتن DUI به خاطر رانندگی در حال مستی و حتی مسائل جنایی گوناگون، با ابتکار و مهارت‌های دکتر دیوید یدیدی به سرانجامی فراتر از انتظار شما ختم خواهد شد. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529 با دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی برای مشاوره رایگان تماس بگیرید. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529. عضو 08 دکتر دیوید یدیدی. با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنی؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتی؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک دیزاین.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر سیکیوریتی در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com. کردیت بهتر، زندگی بهتر. برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با Credit Repair Specialist تماس بگیرید. 1-800-610-4575. 1-800-610-4575. عضو صف 5 Credit Repair Specialist.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. میبینم یه پوندم کم نکردم. خب آخه کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و داروی بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726. 818-528-7726.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck.
And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a 5, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong, the lottery can be fun every now and then. Just please, don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستون تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 17 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری این سه کنفرانس هتل 31 هتل 31 در منطقه گالری است و ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین درباره 21 موضوع روانی اجتماعی، 205 سی دی و 103 دی وی دی هم اکنون در مرکز بهزیستی بیورلی هیلز وجود داره که برخی از اونها فقط از آن من هست و برخی با همکاری دوستان و استادان خوب و عزیز. اگر مایلی درباره اونها اطلاعاتی داشته باشید یا اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو سفارش بدید. همچنین میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عزیز خانم دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من اگه اجازه بدین مشکلمو با دو سه مثال خیلی خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من مثلا فرض بفرمایید دکتر سر یه مسئله میخوام تصمیم بگیرم یا تصمیم گرفتم. به عنوان مثال من نامزدی داشتم که تصمیم گرفتم رابطه‌مو با ایشون قطع بکنم. و هر دفعه هم به این مسئله فکر میکنم، به این نتیجه آخر شب میرسم که تصمیم منطقی بوده. دوباره فردا صبح انگار پاپکن زدن روی تمام این تصمیمات. دوباره حالا از اول.
نه صبر کنید، صبر کنید. این آدمی که به یه دلیلی یه موضوعی رو قبول میکنه یا رد میکنه، برید سراغ دلال. یعنی اگر شما شب به گفته خودتون به این نتیجه رسیدید که من میخوام این رابطه رو تموم کنم، 5 تا 10 تا دلیلش رو بنویسید و 2 تا دلیلی هم که اشتباه هست رو بنویسید. فردا صبح که فکر کردید میخواید این کار رو بکنید، بیاید نگاه کنید به همون دلایل ببینید به کجا میرسید. یعنی درست مثل دو تا آدمی که دارن راجع به موضوع با هم صحبت کنم. شما شب یه آدمی هستید، فردا یه آدم دیگه. خب این دو تا باید هم دیگه رو قانع کنن. چرا موضوع رو به عنوان نتیجه و نظر آخر میارید تو سیستم؟ البته دلایلشو بعدم بهتون میگم. یعنی میگم اولین مسئله اینه، فرض کنید اگر یه همچی چیزی واقعیت داشته، به من میگید سه تا دلیل اولی که فکر کردید این رابطه باید تموم شد چی بود، و بعدن شما به من بگید که چگونه خودتون رو قانع میکنید برای اون سه تا دلیل که نباید اهمیتی برای در تصمیم شما داشته باشن.
آقای دکتر، من دلایلی که من خب مثلا این مسئله رو فقط به عنوان مثال
یه مثلی به من بگید، یه مثلی مثال نزنید چون مثال بعد گرفته. یه مثال
همین مثلا مسئله رو که در مورد نامزد قبلیم گفتم. خب ایشون واقعبین نبودن، دائم تو تخیل بودن، از من یه بوتی ساخته بودن که همه چیزش خیلی درسته، به خصوص که یه مدت رابطه‌مون معاشرتمون از راه دور بود، بعدم تو تمام تخیلاتشون من مدتایی که باشون معاشرت میکردم احساس میکردم با یک آدم تا حدودی احساس میکنم تخیلی مواجه بودم، نه یه آدم واقعی. از طرف دیگه بیشتر نکات منفی بگم یا مثلا یه نکته مثبت.
نه خب من موقعی تصمیم گرفتی ایشون رو نمیخواید به چه دلایلی بود؟
خب این اولین دلیل، شاید مهمترین دلیلم همین بود.
دیگه چی؟
دلیل نخواستن.
آره
گهگاه هم دیدم به لحاظ اخلاقی مقدار بد اخلاق بودن.
خب حالا
باهاشون هم بعضی موقع احساس میکردم مثلا خیلی وقتی ساعت‌های طولانی با هم بودیم احساس می‌کردم دیگه حرفی برای گفتن نداریم اونجا.
خب حالا وقتی فردا تصمیم گرفتید می‌خواید باهاش باشید، بگو به این دو سه تا موضوع چجوری نگاه می‌کنید؟
به لحاظ خانواده کاملا خانواده درستی داشتن، به لحاظ زیبایی ظاهری دقیقاً همون چیزی بودن که من مدت‌ها دنبالشون بودم، به لحاظ شغلشون خیلی علاقه داشتن به کاری که می‌کردن، هنرمند بودن. به جز اون سه مشکل اولی که براتون گفتم تمام مسائل دیگه خب فرد تحصیل کرده بودن، آره مسئولی بودن در زندگی.
خب حالا به من بگید
در زندگی عشقی ولی در زندگی کار
سب کنیم. بریم سراغ اون تخیلی. این تخیلی بودن فرض رو برای میگیم که نظر شما درسته که من شک دارم، چه آسیبی به شما میزد تخیلی بودن ایشون؟
به خاطر اینکه واقعبین نبودن توی زندگی.
نبودن. نه سب کنیم. ایشون تحصیل کرده است، تو کارش موفق است، خانوادهش خوبه، همه چیزش خوبه، معلومه واقع بینه. شما دارید بازی در میارید. شما من بگید به شما چه آسیبی میزد واقع بین نبودن ایشون؟
میرشته بگید تو من چیزی که تو ایشون میدیدم ایشون در زندگی عشقی واقع بین نبودن.
مثلا
ایشون...
کاری به اونم ندارم. به شما چه آسیبی میزد عزیز؟ اصلا ایشون در زندگی عشقیش واقع بین نبود. چی میشد؟ برای شما چه ضرر و خطری میشد؟
آقای دکتر وقتی که من احساس کنم یک نفر از من یه دونه بوت ساخته و فکر میکنم به بهترین آدم دنیاست که هیچ نقصی نداره، هیچ مشکلی هم نداره، هم حتی مثلا به دوستان من بهش میگفتن که این آقا این شکلیه، میگفت نه شما اشتباه، صمیمی‌ترین دوست من بهشون مثلا گفته بود آقا این آقا این مشکلات اخلاقی رو داره، خود منم میدونستم که دارم، ایشون حتی مغزش به این سم نمیرفت که من کوچکترین نقصی داشته باشم.
خب نمیدونم به شما چه ضرری میزنه. میدونم همون چی بگم، من فکر کنم اینا رو شما
مثلا فرض کنیم یک اون با یه آدمی زندگی میکردم که نمیتونست تصمیم منطقی بگیره، یه تصمیم واقع بینانه در مورد خود من نتونست بگیره.
نه.
یا اگه بعد 3 سال زندگی از نزدیک، چون من رابطم یک سال با ایشون پای تلفن بود، اگه 3 ماه از نزدیک با من زندگی میکرد و میدید که من آدمی نیستم که اون فکر میکنه چی؟
خب همون موقع به هم میزه. ببینید نه بس. شما این رو میاد شما الان ببینید به ایشون چه نسبتی میدید. شما به ایشون این نسبت رو میدید که آدم تخیلی است، غیر واقع بین. از نظر من شما دارید همین کار رو میکنید. من نگرانی هست که شما فقط دارید فرافکنی میکنید، پروژکت میکنید، چون حرفای دیگه تون هم علامت شو نشون میداد. شما خیلی راحت میتونید بگید که من از نزدیکی انقدر شدیدی آدمی با خودم وحشت دارم و میترسم، ولی من fear of intimacy دارم، من ترس از تعهد دارم، من ترس از ازدواج دارم، من ترس از رابطه بلند مدت دارم، برای اینکه یه علائمی در شما میبینم که میخواید بدون مسئولیت آزاد هر کار دلتون خواست بکنید.
درسته؟
به نظر من چی میگید؟ اگر من دوستای شما رو جمع کنم من نمیگن حرف من نزدیک به واقعیت بیشتره تا خود شما؟
من حرفو که زدم خدمتتون سعی نکردم غیر واقع باشه، ولی این ایرادی که شما میگین، خب بله من همیشه از ازدواج میترسیدم، همیشه از رابطه بلند مدت هراس دارم، الان با خانم دیگه ای هستم مثلا نمیتونم تصمیم بگیرم برای ازدواج.
بنابراین مشکل اونجاست عزیز، مشکل رو سراغ خانما نرید، ماجراها رو بی خودی بزرگش نکنید برای که دلیل یا بهانه داشته باشید. از نظر من بر اساس حرفای کمی که شما من زدید، شما به دلیل آسیبای کودکی یا باورایی که در ارتباط خانواده یا دوستی ها داشتید به این نتیجه رسیدید که نزدیکی و دوستی گرفتاری است، برای اینکه شما هر وقت دو سه تا ماشین به هم نزدیک شدن آخر کار تصادف کردن دو توش مردن. پس من هیچ وقت دلم نمیخواد به یه ماشینی خیلی نزدیک بشم چون خطر تصادف داره. بنابراین ما هر کسی میریم تو خیابون خودش، تو برو تو اون خیابون، تو این خیابون، دیگه ما با هم تصادف نمیکنیم.
میباشه این در مورد جنس مخالف میگین؟
این احتمالاً میتونه به طور کلی باشه عزیز. برخی از اوقات ما، من مثلا فرض کنید دوستای دوره دبستانم رو از دست دادم، بعد از اون اصلا به دوستی، برای که اینا یه خمیرمایه است که مثل زبان فارسی سالا ازش در بحث فیزیکی یا اقتصادی استفاده کنم یه قصه دیگری است. به نظر من و حرفا و نوع کوششی که شما برای بیان مطلب من داشتید، به من نشون میداد که یک با مغزی من در ارتباط هستم که تصمیمش رو گرفته و بنابراین میگرده دلایل کوچک رو بزرگ کنه برای که اون تصمیم رو مورد تایید قرار بده. و از نظر من شما یا مشکل خانوادگی بین پدر مادر و خانواده و فامیل بوده یا مشکلات داخلی خودتون با خواهر و برادرها کوچکتر و بزرگتر یا فامیل شماها داشتید یا در دوستی هاتون چه اون زمانی که وگر تو کوچه و خیابون بودید یا اون زمانی که در دبستان و حتی دبیرستان بودید، شما اونجا به این نتیجه رسیدید که ارتباطات نزدیک یا دائمی یا این تعهدات یا این مسئولیت ها درد سر آفرینه و به نظر من اون دلیل اصلی و اساسی. و اگر این رو در خودتون چک کنید، درست مثل که من شما میگن احتمال داره یه مشکل کبد یا کلیه داشته باشید، ولی برو آزمایش کن، برو عکس بگیر یا امارای کن یا هر چیز، بیا شما این کارو بکنید. اگر رفتید اونجا بدونی که به این آدم ها مرتبط باشه، ماجرای اتفاقات کودکی رو در حدی که یادتونه و ویژگی های روانی که همکنون دارید که البته به این موضوع میتونه مرتبط باشه رو مطرح کنید، به نظر من خیلی راحت میشه تشخیصی داد. نظر من تو این 3-4 دقیقه که با هم صحبت کردیم، از نظر من ماجرای شما ماجرایی که بعدن چون خودتون هم تایید کردید، دیگه برای منی که یه حدسی وسط ده ها گمان رو میزنم مشخص میکنه که نظرم درست بوده و شما مشکلتون اون هست. و الا اون توصیفی که از این خانوم و خانوادش و موضوعی دیگه کردید خیلی با این نظریه و نتیجه گیریتون نمیخونه. احتمالش هست، ولی احتمالش بسیار کمه، اگرم باشه با این شدت نیست، مخصوصا وقتی من اون برای این معادله شما رو دارم که از حرفاتون متوجه اون مسئله میشم. بنابراین اگر پرسشتون در مورد خودتونه، من فکر میکنم که به دلیل آسیبا اون کسی که حالا نه در دنیای تخیلی، چون اون تخیلی در ارتباط با بهترسازی دیگرینه، در دنیای ذهنی یه مقدار جهان رو میسازه، حالا خوب یا بد اصلا موضوع من نیست، شما هم هستید. ممکنه این خانم هم باشه، اونا رد و نفی میکنه، ولی شما هم هستید. و به همجرد است که شما قراره این مسئله و مشکل که یه میخی تو پاتونه برای راه رفتن تو زندگی رو در بیارید که راحت بتونید راه برید. همین
میبخشید تو من
نمیم
نظر شما کاملا
نزیزم. نه اصلا هر مخالفتی داری بکنم نیست.
ببینید آقای دکتر، من بلاوز کودکی مادر پدرم طلاق و طلاق کشی بود تو دوره دبستان من. متاسفانم خیلی فرد محبوبی تو جمع تو سنای پایین تو جمع بچه های کلاس و اینا نبودم. حالا باز شاید شما اشاره کرده به دوران کودکی، اگه بخوام دو جمله در مورد کودکی میگم، همین دوتا رو خدمتتون میگم. در مورد خانومی که میفرمایین،
ببخشید زیاد پس قطعت کنم، یعنی اینقدر هست که درست بسی که شما من بگید من 20 سال تو ایران بودم ولی فارسی بلد نیستم، یعنی اون توضیحاتی که دادید با نظری که من داشتم و گزارش که خودتون دادید اینقدر هماهنگه که همه همدیگر رو تایید میکنن.
درست.
یعنی شما چیزهای دیگه، من نمیخوام بگم مثال چیزهایی که اصلا به نظر من الان مهم نیست، برای اینکه موضوع شما ترس از این صمیمیت و نزدیکی و ازدواج و رابطه است با شرایط بدی که در خانواده خودتون بوده، اصلا سراغ ایشون اید. گفتم همچنان ایشون میتونه عیب و ایرادای خودش از جمله حتی همون برچسب تخیلی هم داشته باشه، اما این متفاوته با اینکه من که قراره به دنیا نگاه بکنم دنیا رو دو برابر ببینم بعد بگم خب این خودش هم خیلی بزرگه. بله اون خیلی هم بزرگه، هیچ هم به درد نمیخوره، ولی من مشکلم اینه که تازه همون چیزی که بزرگ است و به درد نمیخوره من دو برابر کردم که خیلی کار خرابتر میشه و اینا رو نمیتونم بهانه کنم. پس عیبی نداره من اگر یه چیزی رو که بزرگ شما قبول دارید، من نمیخوام به معتقدم خیلی بزرگه. خب نگاه کنید اندازه بحث ماست. ببینید من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، اصلا جهان علم به یک اعتبار هیچ چیز جز احتمالات و اندازه نیست، همه چیز، یعنی در تحلیل نهایی تازه پدیده های غیر مادی باید تبدیل بشن به واقعیات عددی. من دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس آمار در علوم اجتماعی که میدادم کارم همین بود، از نظر متدولوژیک ما چگونه میتونیم ویژگی های فردی یا اجتماعی رو تبدیل کنیم به یه مقدار عدد که بعدا بتونیم راجبش صحبت کنیم. این هم همون کاری بود که معلمی هم میکرد. معلم میامد میگم من علم تو رو با نمره اندازه میگیرم، به تو میدم 14 و میدم 16. یعنی ما دقیقا این کار رو تو محیط علمی میکنیم، چیز عجیب و غریبی نیست. ولی در تحلیل نهایی پدیده ها آخر کار تبدیل به واقعیات مادی میشن و این واقعیات مادی بزرگترین مشخصشون عدده. یعنی همون کاری که من شما حتی در مورد همین علاقمندی میکنیم، دلتنگ شدم، دلگیر شدم، دلخون شدم، دلم باز شد، اینا هیچ کدوم از اینا نشده. یه دل تنگ بشه ما رفتیم، یه دل خون بشه اولا دل یا قلب اگر هست، اگر قصد از دل یه چیز دیگه هست که خب ما راجع به چیز دیگه داریم حرف میزنیم. ولی ما درباره پدیده های دوربر خودمون، این زبان ماست عزیز، و به همین جهت هست که چون بحث اندازه ها و درصده، شما به نظر من در یه زمینه های همونطور که به ایشون نسبت میدید که شاید چنین باشه، من هم کاملا مطمئنم، یعنی من تردید ندارم، اگر همه اینا با هم میخونن که هیچ دلیلی برای شک وجود نداره. یعنی میرسه به یه احتمال، از نظر من بگید تشخیصی که من راجع به شما دادم چقدر درسته، میگم بیش از 98 یا 99 درصد. دیگه چی میتونم بگم؟ ظرف 10 دقیقه
درسته.
حالا حرفی ای هست خوشحال میشم بشنم.
آقای دکتر من اگه تشخیص یه بار دیگه تشخیص نهایتون که من از ازدواج میترسم به خاطر اینکه
از رابطه به طور کلی، اصلا رابطه برای شما یه پدیده نگران کننده خطرناک دردآور، پس باید با قید احتیاط بشنم. یعنی همون شعر به یک اعتبار حالا به صورت دیگری در ذهن شماست، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، از این تنها و بدنها بلا میخیزه. یه ذره فاصله بگیر.
یعنی من میترسم که چه اتفاقی بیفته در رابطه.
دقیقاً این حرفی خودتون زدید که ازدواج کنیم بعد از 3 سال معلوم بشه، بعد ما مثلا به جنگیم جدا بشیم طلاق بگیریم، به همین سادگی.
درست. و راه حلش هم اگه
راه حلش این است که شما قراره کودکی رو چک کنید و این نگرانی ها رو اولا متوجه بشید از کجا میاد، چون خود اونا سم و زهرش رو میگیره، و بعد از اون واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. ببینید من در گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم دیدید که راجع به عدد بود. شما 55 ساله، 5 سال مونده، یه جای 40% بهتون بیشتر پول میدن. سوال من این بود که اگه اونجا دو جا نشه جای دیگه کار بیمونید و تصدیم بوشن. بحث فقط بحث درصد بود، هیچی دیگه هم نبود. من که ایشون نمیشنستم، من کسان خبر ندارم ایشون 200 دینار میگیره یا 20,000 دینار. مثلا نمیدونم که وضعیت های دیگر اقتصادی ایشون یا اون آدم ها اصلا چه ویژگی روانی دارن، برای من احتیاجی نیست عزیز. اینجا بحث عددی تکلیف کار روشن میشه که شما میگید 5 بزرگتر از 4، هیچ احتیاجی هم نداره، هر چیزی 4 تاش کمتر از 5 تاست. خب اگر این بحث رو نپذیرید پایان کار. بنابراین یه مقدار روی خودتون از طریق روانشناسی کار کنید که به هر حال موضوعها و مسائل کودکی و خانوادگیتون رو حل کنید، که نگاهتون به این موضوعها و البته مسائل دیگر روی خط باشه. بذارید پیام وار بشیم با هم صحبت کنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل مایکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه یا خوبیش واسه شون دنیا این زشته، نمیدونم دست طرفی واسه اونا چی نوشته.
لطفاً از
با بازی‌های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Sadikoy Street, Canogo Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
اگر در سان دیگو زندگی میکنید حتما خانم شهلا صلاح ریلتر را میشناسید. خانم شهلا صلاح با سابقه 20 ساله در خرید و فروش املاک، شورت سیل و فورکلوزر در سان دیگو، لاهویا، دلمار و مناطق کنار دریا ملک مورد نظر شما را پیدا کرده و حتی ملک شما را در زمان کوتاه به فروش میرساند. شهلا صلاح 619 920 4136 619 920 4136. شهلا صلاح 619 920 4136.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس می گیرید. 818-99-99-99.
بیش از 25 سالی که ایرانیان خوش سلیقه چای خوش عطر و طعم و باب سلیقه ایرانی صدف رو می نوشند. پس از چای خوش عطر ال گری و هل، هم اکنون صدف محصول جدید دیگری رو ارائه می ده. چای مخصوص صدف با رایحه خوش گلیاس. حالا دیگه همه سلیقه ها می تونن طعم دلخواه خود رو از میان چای های مخصوص ال گری و هل صدف و چای جدید عطر گلیاس صدف انتخاب کنند. از بامداد تا شامگاه چای صدف با شما و آرامش بخش ساعات شما. با انواع چای صدف روز بهتری را آغاز کنید. نوش جان، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. چای جدید عطر گلیاس صدف.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، همین تشخیص که شما دادین، می‌خواستم از خدمتتون بپرسم وسواس چقدر میتونه توش اثر بذاره؟ چون من همیشه احساس کردم به خصوص جنس مخالف رو با وسواس خاصی انتخاب می‌کنم، به خصوص به لحاظ ظاهری. و همون مثال اولی هم که به لحاظ تفکرات تکراری خدمتتون زدم، احساس کردم پای وسواس فکری در میونه. می‌خواستم ببینم شما با توجه به اطلاعاتی که از من دارید نقشی برای وسواس این در میونه.
ببینید، بذارید موضوع رو نگاه کنید. وسواس تقریبا میشه گفت ریشش نگرانی و اضطراب و ترس. پس من اگر fear of intimacy دارم، ترس از نزدیکی دارم، میتونم اگر شدید بشه وسواس بده. به همین سادگی. پس من هیچ مشکلی برای اینکه اگر اون نظر درست باشه در اینکه بگم شما زمینه رو در مرز و حد بردید که وسواسه، مخالفتی ندارم. و اینا با هم میخونه عزیز. شما من بگید یه آدمی که دستش اون همه میشویه یا 10 دفعه در رو چک میکنه، این وسواس از کجا میاد؟ وسواسیست که از اینکه در باز باشه دزد بیاد چنین و چنان، یا دستش کثیف باشه، یا از نظر پزشکی مفید خطرناک باشه دیگه. ریشش ترس دیگه.
باشه، عزیزم من صحبتتون قطع میکنم. دقیقا تو همین دوتا مثال اگه به من گفتین، دوتا مثال بزن، همین دوتا که شما گفتین من میزن.
خب پس بنابراین کار خرابه دیگه عزیز. یعنی اون شما رو به استراب هم کشونده، چیزای دیگه هم هست. یعنی مشکل شما، مشکل این هست که استراب شما، حالا که هست، استراب شما، نگرانی شما، ترس شما درباره موضوعی مختلف و متفاوت، اگر به وسواس رسیدی یا نرسه فرقی نمی کنه. اونا باید باش برخورد بشه و اینا برمیگره به حوادث کودکی.
باشه، ترس از چی های دکتر؟
ترس از هر چیزی میتونه باشه. ترسی که اگر شما درباره شستشو دارید، به خاطر اینکه حتی یه زمینه فرض کنید ذهنی شما داشتید، در کودکی به بدنتون دست میزدید، از این کار میترسیدید. حالا میتونه شستشوی دست شما ناآگاه برای پاک کردن خودتون از اون کاری بوده که در گذشته فکر کردید بده. اینکه چه نکته ای رو و موردی رو انتخاب میکنه، مثل آدمیست که وقتی که فارسی بلده چه لغتی انتخاب میکند، زمین دلایلشو میشه پیدا کرد. ولی همین کوشش، الان اصلا اذیت نشید، کوشش شما برای یه درک کامل از موضوع نشان دهنده نگرانی شماست مبادا مسئله رو بفهمید. در حالی که در این گونه موارد همینقدر که به شما من بگم خونه من شمال اینجاست و جنوب اینجاست کافی است. چقدر شمال، اصلا مقصود از شمال چیه؟ اینا خودش علامت همون گیر و گرفتاری است که من پیدا کردم. اینکه این کار رو با روانشناستون انجام بدید بسیار خوبه، برای که او هم تشخیص رو میده هم کمکتون میکنه. ولی میخوام به شما بگم شما درست مثل آدمی هستید که یه تلفن رو 5 دفعه میگیره تا مطمئن بشه این تلفن درست. خب این کار رو هیچ کس نمی کنه. یا یه خونه که میخواید برید 5 دفعه برید و برگردید بعد بار آخر بگید حالا دارم میرم.
و ترسش از اینه که من یه لایه زیر پایین‌تر شدم تا درک کنم که این همه استرا، این همه ترس، ترس از مثلا شستشو رو مثال زدین، مثلا همین رفت آمد از این که نرسه به مقصد. یا
تا گفتم اگر وسواس باشه برای که کار عاقلانه نیست، اونو کسی انجام نمیده.
البته
کسانی هستن که از قبل جان
من سعی میکنم دلیل ترس رو، چون مثلا وقتی بفهمم مثلا این شستشو رو که فهمیدم ترسش بیهوده است، خب از بین میره احساس
نه به این سادگی از بین نمیره. دلیل هر موضوعی برمیگرده به خیلی چیزا. بعدم گفتم بسیار از اوقات ما مخصوصا خودمون فرض کنید اصلا میخوام این بیراهه برم، فرض کنید که من اینقدر در زندگیم حرص خوردم که دلم میخواست پدرم رو یا مادرم یا خواهر برادرم اصلا بکشم یا اونا بمیرن. خب من الان میتونم متوجه بشم در یه ماجرا که من 2 دفعه برگردن بگن یا آدمی قضا بیرون خورد مسموم شد مرد، یا یه آدمی به دلیل مسمومیت غذایی مرد، یا یه آدمی بیش از حد غذا میخورد و اینقدر وزنش اضافه شد که قلبش ایستاد. من این حرفا اصلا راجع به چیزهای مختلف در تلویزیون میشم، به هیچ منم مرتبطم به من نیست. من ممکن است فردا حساس بشم نسبت به غذا و کالری. علت چیه؟ من ماجه آرزو میکردم برادرم که اذیتم میکنه یا پدرم بمیره یا من بکشمش. من الان متوجه شدم که آدم ها به خاطر مسمومیت غذایی و خوردن غذا تو رستوران مردن یه جمعی. من از فردا به این نتیجه میرسم که من غذا رو باید حتما خونه بخورم و دیگه در رستوران غذا نمیخورم، و یا من برای غذا که منشأ و علت مرگ میتونه باشه اگه درست نباشه از این بعد قواعدی رو رعایت کنم. حالا شما فکر کنید ماجرای عصبانیت من از دست برادرم تا پای آرزوی مرگش من رو الان تبدیل میکنه به این که کالوریامو بشمارم. خب ظاهرا شما ارتباطی بینش نمیدید ولی واقعا وجود داره. چرا؟ برای که شما ابتدا یه زمینه‌ای برای استراب و نگرانی پیدا کردید. این زمینه‌ای که برای استراب و نگرانی پیدا کردی دنبال موضوعی میگرده برای که خودشو ابراز کن. حالا موضوعی که پیدا شده خبری است که شما در رادیو تلویزیون درباره مسمومیت غذایی دیدید، در حالی که اگر شما احتمالاً یه خبری درباره دزدی میشنیدید ممکن بود این میل تبدیل بشه به اینکه در خونه رو 5 دفعه چک کنید. برای اینکه مغز وقتی که گیر میده به یه موضوعی ناچار باید یه مراسمی، یه ریچوالی درست بکنه که فکر بکنه، مغز خودش رو فریب بده که من اگر این کار رو بکنم اون اتفاق نمیفته. این همون چیزیست که شما میبینید مردم عطسه میکنن و دیگران به شما میگن سلامت باشید. حالا بگذاریم از سابقه مسئله، ولی چرا؟ برای این که یک اتفاقیست که غیر عادیه و بعد آدم ها این عمل غیرعادی رو میخوان عادی کنن، پس تازه به اون آدم مثل این که تازه یک حرف زیبا و خوبی هم میزنند. حالا این مورد یه ماجرای مربوط به خودش داره، یا در یه جایی مثل ما وقتی میگن صبر آمد یعنی صبر کن، یعنی یک کسی که این کار رو میکنه، سرفهی میکنه، عدسهی میکنه، حالا ازش انتظار هست که صبر کنه. خب این چیزی که هست برای اینه که در یه جامعه یه مقدار نگران و در یه جامعه محتاط و محافظه‌کار انسان باید چند دفعه یه موضوع رو مزه مزه کنه و غالب اوقات بهتره که هیچ کاری نکنه، درست مثل مطلبی که شنونده عزیز قبلی میگفتن. و در جامعه این چنین محافظه‌کار و محتاط مردم دنبال موردی هستن که متوقف بشه. بعد از اینکه من فکرامو کردم و تصمیم گرفتم در ایران یه عده میرن استخاره میکنن و استخاره بر اساس آنچه که من میدونم نگاه میکنن به کتاب و یه جا نوشته خوب یه جا نوشته بد. خب 50% خوب 50% بد. پس بازه من بعد از اینکه فکرامو کردم و مشورتمو کردم و تصمیم به کاری گرفتم میرم استخاره میکنم یا وقتی هنوز دو دلی هست که همیشه آدم میتونه داشته باشه 50% روزه من میگن این کار نکن. خب پس همیشه چی میشه؟ همیشه وقتی نگاه کنید به 1,000,000 آدمی که یا 1,000,000 موردی که افراد این کار رو میکنن یه دفعه 200-300,000 تا بیشتر میره در مسیر نه. چرا؟ برای که در یک جامعه که اصولا با ترمز روانی زندگی میکنه دنبال این بازی ها میگرده. استراب مسئله عمومی و جهانی بوده و هست. بزرگترین مشکل روانی مردم جهان استراب و وسواس بوده و هست. یک کمی اخیراً استرس که با اون مرتبطه ولی متفاوته آمده بیشتر شده. استراب ها به دلیل دانایی و توانایی آدم ها کمتر شده ولی استرس آمده جبرانش کرده و متاسفانه بسیاری هر دور دارن. موضوع استراب چیه؟ موضوع استراب یک احتمالی است برای درد و رنج و مرگ در خصوص خودمون و عزیزانمون و این نگرانی و این استراب و این ترس یا این هراس یا این وحشت، حالا اینا مفاهیم متفاوتن ولی از یه جهت شبیه همن، معناش اینه که خطری و ضرری و دردی و رنجی و یا حد اکثر آخر کار مرگی من و عزیزانم رو تهدید میکنه. پس من باید دست به یه مانورایی بزنم که از طریق اون بتونم این احتمال رو از بین ببرم و چون توانایی برخورد واقع بینانه با این موضوع رو ندارم، مثل بحثی که با هم داشتیم درست مانند موردی که اشاره کردید، میرم سراغ این که پس بیام مغزم رو بازی بدم. این همون کاریست که مردم به خاطرش سیگار میکشن یا مشروب میخورن یا مواد مخدر مصرف میکنن. اونا چه میکنن؟ من دقیقا همین کار رو میکنن. درد و رنج موجود رو به نوعی تغییر میدن، کم میکنن یا اصلا از بین میبرن و بعدم از جانب دیگه یه شادی و لذتی رو در اون دورانی که من مواد مخدر مصرف کردم برای من به وجود میارن. خب دیگه از این بهتر چی؟ من درد موجود رو نکشم و یه تصور و تخیل و احساس خوب موهومی رو هم پیدا کنم. این گرایش آدمایی است که چون توانایی برخورد با موضوع و مسائل ندارن دنبال راه حل‌های از اون قبیل میگردن. ماجرای ابسشن و کامپالشن و وسواس و رفتار اجباری هم یه نوعی از این ماده مخدره که انسان‌ها طی تاریخ یاد گرفتن و همون کاری رو برخی از اوقات می‌کنن که برخی از مواد مخدر می‌کنن. یعنی یه نوع تخدیر و یک نوع از طریق تکرار بی‌حسی و بی‌احساسی رو به وجود میارن. به همین جهت است که شما قراره با یک کسی کار بکنید که برگرده سراغ خود شما، کودکی شما، حوادث اتفاقات خانواده شما و دونه دونه این مسئله برای خودتون حل کنه و روشن کنه. وقتی چنین کاری رو کردید اون وقت است که آزاد میشید و الا شما از یه موضوع به یه موضوع دیگه میرید. حالا بعدن سر کارتون مشکل پیدا میکنید، بعدن سر پسنداز و پول میتونید موضوع پیدا کنید، بعد سر سلامتی فرزندتون فرقی نمیکنه. من وقتی مضطربم موضوع و مطلب پیدا میکنم. به همجاست که کمک بگیرید و الا میتونه با گذشت زمان بدتر بشه. یه مقدارم این استرابا و افسردگی و بعدن خشم و عصبانیت و گرفتاری های دیگه هم به هر حال سرایت خواهد. برای خوشحال شدم با اتون صحبت کرد.
سپاسگزارم.
من دو سه دقیقه تا پیام ها دارم، اجازه بدید ازش استفاده کنم. اول اینکه به آگاهی دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه آینده 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 هتل 31 در منطقه گالریاس. ورودی $30 هست برای هر کنفرانس و کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر زیبای کربیان. این سفر از روز 1 شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز 2 شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که در روز دوشنبه 16 ژانویه از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر برپاست به زبان فارسی و انگلیسی و دو پسر من پرهام و فرید و خود من در اون شرکت داریم. در خصوص محل برگزاری احتمالاً طی 2-3 روز آینده به آگاهیتون میرسونم، بنابراین چون دوشنبه روز مارتین لوتر کینگ هست، روز تعطیل هست، دوشنبه البته برای برخی از سازمان ها و ادارات، 16 ژانویه با پرهام و فرید گفتگوی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر دارم. ضمناً اینجا از این فرصت استفاده کنم، فرید که دکترای روانشناسی داره، کار تراپی و رواندرمانی خودش رو در بیول هیلز آغاز کرده و اگر دوستانی مایلن به زبان انگلیسی کار انجام بدن، چون ترجیح به زبان انگلیسی در اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده، میتونن با تلفن 323-543-5949 تماس بگیرن. 323-543-5049 فرید هلاکویی برای کار رواندرمانی و تراپی تماس بگیرن. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
های کسی جان، کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اسلیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوشو و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جونی درم، ریدیس، همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolaysclinic.com دیدن فرمایید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
کانون هنر ایران با افتخار تقدیم می کند. مهره سرخ، کاری از شاهرخ یادگاری با همکاری شاهرخ مشکین قلم بر اساس شعر سیاوش کسرایی، آمیزه از رقص، تئاتر و موسیقی با حضور هنرمندان برجسته گردآفرید، افشین مفید و آیدا ساکی.
شنبه 10 دسامبر ساعت 8 شب و یک شنبه 11 دسامبر ساعت 7 شب در UCLA Ford Playhouse. فروش بلیت، میوزیک باکس، کیو مارکت، club670.com و گیشه دانشگاه. تلفن 310-825-2101 یا tickets.ucla.edu. شماره اطلاعات 310-499-1477. PersianArts.org.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 7 بامداد درباره روش‌های شناسایی و برخورد با کودکان بازری به هوشی بالا خواهد بود.
همین هفته 7 بامداد با دکتر پیمان رؤوفی، بورد رجیستر سایکوتراپیست با تخصص در بایو فیدبک،
و دکتر شیرین نوروی، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، روانشناس بالینی همراه شوید.
توجه، گلاتنارت به مناسبت 70 سالگرد تأسیس قیمت‌های اساسی خود را به مدت 1 ماه دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته به اطلاع مشتریان عزیز می‌رساند. پای مرغ هر پوند 1.99، گوشت ماهیچه هر پوند 3.99، گوشت سرشان هر پوند 4.99، ماهی سفید آزاد هر پوند 2.99، ماهی سمن شش آندی هر پوند 3.99، گلمون تازه این پای هر پوند 2.99، قند الوان هر بسته 1.49 روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 6.59 گلات مارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل وارد می نماید. گلات مارت با افتتاح پارکینگ جدید با گنجایش 60 اتومبیل راحتی مشتریان عزیز را فراهم نموده است. آدرس 8708 پیک هول لاد، تلفن 310-289-6888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه مشکلی که هست، من و همسرم اختلاف نظر پیدا می‌کنیم در رابطه‌ای که با مردم دیگه پیش میاد، مثل همسایه ها یا مثلا راننده تاکسی یا شرکت های تلفنی.
شما چند سالتونه؟ ببخشید.
من 25 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
9 سال از من بود.
چه مدتی ازدواج کردید؟
3 سال.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه نه.
خب باید بلندتر هم صحبت کنید. از کجا تلفن میکنین؟
از استرالیا.
بعد میفرمونید چه خبر هست؟ چه مدتی از استرالیا هستی؟
من 4 ساله، شوهرم 20 ساله.
یعنی ایشون آمدن ایران با شما ازدواج کردن و شما آمدید به استرالیا؟
بله دارم.
میفرمونید. خب
من شوهرم خیلی مهربونه، خیلی رابطش با مردم دیگه خوبه، خیلی دوست راحت پیدا میکنه، دوستای زیادی داره، ولی خب ولی چیزی که مثلا ناراحتش کنه یا کسی در حقش بدی کنه خیلی ناراحت میشه به شدت. در خیلی بشترده مثلا میخواد انتقام بگیره، اونجوری هست. من کاملا برعکسم. من اگه مثلا کسی از طرف جامعه یا هر چیزی در حقم بدی بشه، خب اول من به خودم نگاه میکنم شاید اشکال از من بوده یا من کاری کردم، بعدش میگذرم. مثلا بشترده نیستم که دنبالش رو بگیرم، حقم رو بگیرم، یا اینکه دعوا کنم.
نه آخه این دو تا موضوع، سه تا موضوع. یکی این که من حقم رو نمیخوام بگیرم، خب این حتما اشتباهه و نشانه آسیبه. یکی این که حقم رو میخوام به اندازه بگیرم که این نشانه سلامتی است. یکی این که من قصد انتقام و آسیب و آزار به دیگه دارم که یه نوع دیگه باز از بیماری. این درست مثل یک دوایی است که کمش بیفایده است یا حتی اگر باید بخوریم مضر، زیادش هم همینطور اندازه داره. شما اینگونه که شما توصیف میفرمایید هیچ کدومتون کارتون درست نیست، نه شما نه ایشون. حالا راجب شما بس نیست، راجب ایشان من نمیدونم. خب ایشون خشم و عصبانیت داره، ایشون آدم خشمگین و طلبکار و ناراضیه، ایشون به دنبال تنبیه و انتقام. خب این یه گرفتاری بزرگ روانی است.
خب مشکل من اینه که این انتظاری که از من داره، مثلا من یه مثل میگم که شما بگیم این کارش درست هست. من همیشه هر جو رفتیم، یعنی فقط دو مورد پیش اومده، مثلا جای قبل که زندگی میکردیم با همسایم مشکل پیدا میکرد. اون هم بخواد یه پسر خیلی جوان بود، همیشه بعد ساعت 12 شب خیلی سر صدا میکرد، دوستاشو دعوت میکرد و اینا. ولی من مشکل نشه، من راحت میخوابیدم، اینشون نمیتونست بخوابه، همیشه زنگ زد پلیس و خیلی دنبالگیری میکرد. بنام از اینجا موف کردیم اینجا دوباره. اولش خوب بود، مدیر ساختمان ما یه خانم پیر هست که همسایمون هم هست، برای همین اول خوب بود. شوهرم دوست دارد مثلا مسئله مدیریت شرکت داشته باشه، با هم ایمیل میزدن در مورد مسئله ساختمان و اینا. تا اینکه من مثلا یه ماشین خریدم، ما یه پارکینگ بیشتر نداریم. بعد قانون ساختمان هم دیدست که من نمیتونم تو ویزیتو پارکینگ پارک کنم. اول این نمیدونستیم، این کار میکردیم و مخالفت مدیر ساختمان مواجه شدیم که اینو کمتر کردیم. ولی خب جای دیگه هم نمیتونستیم پارک کنیم، چون تو خیابون از ساعت 3 تا 7 اصلا نمیتونیم پارک کنیم. این به ما این اجازه رو داد که 3 تا 7 توی پیستو پارکینگ پارک کنیم، ولی خب خودمون اونقدر رعایت نکردیم، خیلی دیر بدی میرفتیم. مثلا اگه بعد 7 جا به جا میکردیم مثلا 8 میرفتیم. جا که دوباره اخبار بهمون داد و مثلا شاید من مثلا ناراحت نیست که چرا مثلا قیل موضوع به این کوچیکی با ما زیم به فکر میکرد فقط چون از ما خوشش نمیاد این کار میکنه.
آیا نه بقیه چی؟ نه آخه بقیه رو باشون چه میکنن؟ بعد بقیه ماشیناشون چی میکنن؟ ای دوتا ماشین دارن
بقیه مشکل ندارن، بقیه یا دوتا پارک میدارن یعنی که یا اصلا حالا یه دونه ماشین دارن.
خب
هر کس دیگه پیش نیومد.
خب
بعد تانکی خب ما خیلی بیشتر رایت کردیم، فقط چرا من میگفتش که من ساعت هفت نرو ماشین بذار بیریم چون خطرناکی ماشین تو هایوی باید پارک کنم، ماشین اون موقع به سرعت دارم بیان برای من مشکل نه من سر ساعت از هفت برم جاری کنم، ولی اون نمیداش موقع خطرناکی رو اینا. بعد همسرم که اینجوره ما مثلا حتی خب یک ساعت دیر سر این کار انجام میدیم اخبار آخر داد یه ایمیل زد که دست این کار حق نداری میکنی اگر نه من مجبورم صحبت کنم که شما رو از اینجا مثلا بیرون کنن یا همچین چیزی. از اینجا خیلی مثلا شوهر من ناراحت شد، بعد در حالی که مثلا هر روز اینو مثلا نه که هر روز ولی خب نفرتش رو نشون میده مثلا نفرینش میکنه مثلا حرفای تهدیدآمیز میزنه ولی من شناخت داشتم فقط حرفش رو میزنه هیچ وقت میدونم عملش نمیخونه، ولی مثلا خب به خاطر مسئله ساختمون این خانم به ما نامه میده که مثلا فلان روز خونه باشیم کارگر میاد میخواد خونه رو رنگ کنه یا بالکن رنگ کنه یا پلامبر میاد و اینا. بعد از چند روز بعد قبلش میشه من تاکید میکنم تا یعنی خونه در خونه رو باز نکن این چون این گفته ما نباید این کارو بکنیم یعنی چون این به ما احترام نذاشته حتی ما
شما قانون رو شکستید. نه آخه شما که نمیتونید قانون
من هم همینم
شما اگر سب کنید شما اگر گفتگو رو سب کنید شما اگر میرفتید گفتگو میکردید که ساعت هفت اینجا خطرناکه ما بتونیم مدتی باشیم و اون موافقت میکرد چه خوب نمیکرد باید میپذیرش که میتونید قانون رو شما بسازید. بعد مورد بعدی در یه جایی مثل امریکا باشید اگر قراره که فرض کنید که لوله کش بیاد و خونه رو تعمیر کنه اونا حق دارن تا این گونه موارد به شما بگن که میان و شما اگر نباشید و ضرورت داشته باشه توی چارچوبی که هست عمل بکنن. ببینید باز شما خودتون رو درگیر قانون که نمیتونید بکنید. شما میتونید بگید قانون ظالمانه است یا منصفانه نیست، قبول، ولی باید قانون عوض کرد، مجری رو که نمیشه عوض کرد. و بعدم این خصومت پیدا کردن که همه چیز رو فردی شخصی کردن، شما بر اساس حرفای میشه شما یه همسر خشمگین و عصبانی دارید و این کار دستتون میده. این مسئله ایست که ما تو زندگیمون از پا در میایم عزیز. ما اگر قرار باشه تو زندگیمون نخواهیم واقعیات رو آنگونه که هست متوجهش باشیم گرفتار میشیم. من تو بحثی که راجع به خشم دارم حرفم این است که اولا باید پذیرفت زندگی سخت و مشکله، این زندگی من باید ساده باشه نداریم. دوم در برخی از موارد تار و پود این زندگی درد و رنج، یه سری کارا درد و رنج. از طرف دیگه من با همه اختلاف دارم، بارها عرض کردم من با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدم یا نزدم، چطور میتونم با شما اختلاف داشته باشم. بعدم دنیای تفاوت، یه عده این گونه زندگی میکنید آن گونه، یه عده در یه جامعه با این قواعد و قوانین عمل کنید دیگه. میشه نشست و بحث کرد و بعد شایدم به جواب به خوب و بد رسید، شاید، ولی در بیشتر موارد دنیای تفاوته. همسر شما میگن اون چیزی رو که من دوست دارم یا درست میدونم باید بقیه هم بدونن. خب تو زندگی ایشون از پا در میاد، برای اینکه هیچ کنم از این دردها و رنجایی که ایشون میخوان به دیگری وارد کنن بدون که خودشون رنج بکشن و درد بکشن امکان نداره. من همیشه عرض کردم شما هر وقت با یه آدم عصبانی روبرو شدید دو چیز رو باید بدونید در وجودش همکنون نشسته، یکی ترس، یکی درد. خب ایشون چرا میخواد اینو در خودش تشدید کنه و فکر کنه از این طریق میخواد چه مسئله‌ای رو حل کنه؟ میخواد جامعه استرالیا رو اصلاح کنه، میخواد قوانین رو تغییر بده، میخواد یه آدمی رو که قاعده‌ای رو داره تعقیب میکنه، حالا اگر سختم میگیره یه مقدارم مشکل هست رو تنبیه کنه، آیا میخواد خودشو به زحمت و خطرهای دیگه بیاندازه؟ موردی که در خصوص شب و این که مشکل خواب دارند و اون آدمی که مزاحمت فراهم کرد کاملا حق ایشون بوده و حالا اینکه اگر تذکرات به جایی نمیرسید راه حلش همون تلفن به پلیس بوده که کمک بگیرن، چون اونا میتونن بفهمن. ولی در خصوص مطلبی که مربوط به صاحبخونتونه نه، یعنی مورد به مورد ما ممکنه داریم کمی تون میریم یا آهسته میریم. اینی که تفاوت شما اینجا مسئله نیست، چون اگر شما هم ماننده ایشون بودین ما مشکلاتمون خیلی بیشتر بود و زندگی شما هم در ارتباط با دیگران هم با خودتون بدتر بود. بنابراین این رو به عنوان اختلاف زناشویی مطرح نکنید، این رو به عنوان یک مشکل روانی ایشون از یه نظر و شاید موضوع و مسئله و مشکل روانی خود شما از جانب دیگه باشه که با هم متفاوتن ولی به هم به اون صورت مرتبط نیستن. فقط کاری که ایشون میکنه شمایی رو که بهش عادت ندارید بیشتر رنج میده و گرفتار میکنه. من اونو میتونم بفهمم، ولی فرض کنید شما مثل ایشون بودید، نمیتونستی بگید ما با هم توافق داریم، ما قراره سر آنچه که خوب است و درست است و مفید توافق داشت باشیم، ولی من هروئینم اونم هروئینه، پس عجب زندگی داریم، من فوش میدم اونم فوش میده، به به ما هر دوتا مانند هم اون که به درد نمیخوره عزیز. توافق در باره موارد خوب و درست و مناسب باید باشه، نه بد و منفی. حالا با توجه به این مسئله نظر من با توضیحات شما این است که شما همسر عصبانی دارید، خشمگین و عصبانی دارید و ایشون خودش از پا در بیاد و گرفتار میشه. و بعدم اون جمله رو من سالهای سال قبل داشتم و دارم که فقط یک جاده و یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخششه. اگر ایشون به درست، نه اینکه مثل شما گذشت و تحمل و فداکاری کنن چون اون بخشش نیست، بخشش رو متوجه بشن و انجام بدن راحته، ولی اگر به دنبال انتقامن چون این لغت خودتون به کار بردید که خون اون ایشونن که بالاخره با اون خشم و قهری که در چارچوب انتقام از دیگران دارن خودشون از پا در میان، یعنی ایشون قرار مواظب و مراقب خودشون باشن، ایشون که قرار نیست مواظبت و مراقبت خودشون رو با اینکه چون این در بسته سرمو محکم میزنم بهش که خون سر من به این در ریخته بشه اونا بفهمن مثلا در بسته، خب اینکه کار عاقلانه نیست. یعنی من با روش و برخورد ایشون موضوع و مسئله دارم و اگر همین حرفایی که شما به من زدید اول و آخر ماجرا باشه، شما همسر خشمگین و عصبانی دارید که با خودش چیزای دیگه هم میاد و زندگی رو براتون سخت و مشکل میکنه. حالا فکر کنید اگر این حرفای من رو میشنیدن یا گزارش شما رو، جواب ایشون به موضوع من و شما چه بود یا نظر من یا آنچه که شما گفتید چه بود؟
فکر کنم قبول داره ولی حرفش نیست که آدم باید حقش رو بگیره.
من اصلا حرفی ندارم عزیز. ببینید شما میرید توی مغازه 100 دلار میدید یک کالای 80 دلاری میخرید، شما باید بگید لطفاً 20 دلار منو بده، ولی اینکه نفرین کنید تو، ناله کنید تو، حرف زشت بزنید تو، لگد بزنید تو، آسیب به طرف این به مرد، این دیگه برای حق نیست دیگه. موضوع این است که ماجرای حق رو میتونم بفهمم. به همین که گفتم من با اینکه شما به دنبال حقتون نرید، حتی تلفن کردن ایشون رو به پلیس بعد از تذکر و کوششی که آدم میکنه که به هر حال متوجه جوونی اونا هم باشه، ولی اگر از یه حدی گذشت من حتی دیدم که مخالفتی با اونم نداشتم. هزینه‌ش هم آدم دیگه میپردازه، مسائل و مشکلات هم به وجود میاد. من با اینکه ایشون بخوان، ولی اول باید مطمئن بشیم یک، این حق ماست و تعریف ما از حق تعریف پذیرفته شده است که در بسیاری از موارد این حق رو قانون مشخص میکنه، نه من. دوم، آیا این طریقه گرفتن درست حقه؟ اگر شما از یک کسی طلبکارید آیا میتونید رفتار دیگری غیر از انتظار برای پرداخت پولتون داشته باشید؟ مثلا میتونید بهش کتکش هم بزنید، بچه‌ش هم بزنید، میتونید این کارو بکنید؟ این که به هم مرتبط نیست، چون که به بهانه اینکه من حقمو میخوام بگیرم مجاز نمیشید که هر کاری بکنی. حتی شما در خصوص پلیس نگاه کنید که نه تنها یه مقدار حق داره به عنوان انسانی، مقدار حق داره به عنوان یک هم بسلا مسئول اداره جامعه، یک موجودی است که وظیفه و مسئولیتی داره و علاوه بر اون حق بهش، ولی یه چارچوب قاعده و قانونه که باید یه اصولی رعایت کنه، ولی اونم میتونه به زحمت و گرفتاری بیفته اون زمانی که مشخص بشه چنین اتفاقی افتاده. ولی من که نمیتونم راه بیفتم و بگم حق و من تعیین میکنم، تصمیم را من میگیرم، بهانه‌ام باشه به دنبال حقم. من ابدا با اینکه ایشون حقشون رو بگیرن موضوع مسئله نرم، ولی به راه و روش پذیرفته شده ای که نه تنها این حق ایشون که از آنشونه بهشون تعلق میگیره، حقوق دیگران هم محفوظ میمونه و همه اینا در چارچوب قاعده است. به همین جهت است که اونجا که به پلیس تلفن کنید و اینجا اگر حقی داشته باشید شکایتی به کسی بالاتر بکنید و منتظر جواب و نتیجه بشید، با تو موافقم. معنای این حرف من نیست که ما در جهان مبتنی بر عدالت و انصاف و یا قوانین درست و یا اینکه حقوق انسان‌ها رو بهشون میدن رو برو هستیم، ولی جوامع با هم متفاوتن، همونطور که ما پدر و مادرمونم کامل و تکمیل نیستن، قوانین اونم نیستن. ولی مهم همونطور که تو صحبت قبلی من بود، ایشون قراره از خودشون و شما محافظت و مراقبت کنن و الا به بهانه اینکه من میخوام حقمو بگیرم که نمیتونم خودشون و شما رو فدا کنن و یا گیر بیاندازن و گرفتار کنن. اما اینکه شما با هم توافق ندارید معناش توافق زندگی زناشویی نیست، ولی که گفتم توافق در این زمینه منفی اگر حتی به سمت شما هم ایشون میامدن به عنوان یه آدمی که از برای حق خودش نمیسته، اونم بد بود، اونم یه مقدار آسیب بود. مهمش این است که کار درست رو باید کرد، ولی ازشون بخواید که یه مقداری در جهت اگر میپذیرن خشم و عصبانیت خودشون کار بکنن، ولی کار دستشون میده عزیز. این ما با آتش زدن خودمون یا دیگران جهانی رو نمیتونیم گرم کنیم و این میتونه گرفتار کننده باشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی برای خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت کنم. نه متاسفم از زمان وقتی برنامه تمام میشه، متاسفانه باید برم، ولی سپاسگزارم از محبت و تمنا. شنگار اجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
با سلام و صبح بخیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون، میتونین بچه ها همه با هم بمونیم تو رادیو ایران الی، همه با هم بخونیم رادیو ایران الی، رادیو ایران
یه سورپرایز، برنامه کودک شروع شد. هر هفته روزهای شنبه ساعت 8 صبح تو رادیو KIRN 670AM برنامه خودتون رو گوش بدید. گله قشنگم، شما هم میتونید تو رادیو ایران الی و رادیو 670AM همراه با عروسکای بامزه خاله بهار تو برنامه خودتون شرکت کنید. از شماره 323-572-9089 یادتون بید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
برنامه در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. پروموشن جدید نیولوک سکین سنتر، تا آخر ماه دسامبر با خرید یک سرنگ 1 میلی لیتری پرلین برای از بین بردن چین و چروک صورت با قیمت استثنایی